أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله چهارم راجع به مولا و عبد است، یا مولا و عمه. مسئله سالبه به انتفاع موضوع است الحمدلله. اما مرحوم سید در عروه بیش از 20 جا بعض اوقات هم مفصل این بحث عبید و امارا عنوان فرموده. اینجا درباره این که زکات آیا بر عبد واجب است یا نه، اگه بر عبد واجب نیست بر مولا واجب است یا نه، خب اختلاف عجیبی است در فقه ما. بعضی گفتند العبد و ما فی یده کان لمولا، عبد مثل یک حیوانی، همینطور که کار حیوان و خود حیوان مال صاحب حیوانه، عبدم اینطوریست یا عمه هم اینطوریست. و گفتن العبد و ما فی یده کان لمولا. اگر مثلا عبد زرنگی باشد و تجارت هم بکند و استفاده فراوان هم ببرد، عبد هیچ و مالک اون مولاست. ملک تلقم هستون مثل این است که خودش تجارت کرده باشد و مالی را به دست آورده باشد. اگر قائل به این حرف باشیم، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در اینجا می‌فرماید که خب اگر این چیزی داشته باشد که زکات براش واجبه، باید زکاتشو بده برای اینکه عرفاً مالکه. تنها نقره دارد، به حد نصاب رسیده، یا زراعت دارد به حد نصاب رسیده، یا انعام ثلاثه دارد و به حد نصاب رسیده. حالا ولا این که عبد هم براش کار کرده باشد، این کار مال مولاست، ملکیت هم مال مولاست، ملک تلقم هست، بنابراین اگه زکاتی اگر خمسی برش واجب شد بر مولا واجبه و باید خمس مالشو بده، خمس زکاتشو بده، ولو این که اون عبده کار کرده باشد و مال پیدا کرده باشد. گفتم تشبیه هم کردن مثل حیوان، اگر کار بکنه چجور کارش مال صاحب حیوانه. اینجا هم این عبده یا این امعه اگر کار کرده باشد بلا کار مفیدم باشد، این کار مال مولاست، چنانچه خود عبده مال مولاست. العبد و ما فی یده کان لمولا. بنابراین عرفیتم که دارد، تمکن در تصرفم که دارد، باید زکات مالش رو بدهد. یه قول مشهوره، همیشه مشهور بوده ها، نمیدونم در زمانه که قضیه اما و اما بوده سون، اون قضیه ظالمانهی که در اون زمان بوده سون، اون خدمات اسلام برای این که این ظلم و رفعش بکند بوده سون، خصوصیات خیلی دستمون نیست، اما بر روی هم مثلی که میشه استفاده کرد این جمله العبد و ما فی یده کان لمولا. این که این عبد خودش و کارش مال مولاشه، بنابراین اگر این مولا به واسطه عبدش کاری کرد که موجب زکاته، باید زکات مالش رو بدهد. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه هم در اینجا همین جمله رو دارن، می فرمایند که اما علی القول به عموم به عدم ملکهی، یعنی اون ملک عبد، فیجب علیه مع التمکن العرفی من التصرف فی. و مالیش که امکان تصرف در او داره دو و باید زکاتشو بده، چنانچه باید خمسشو بده و اون عبده هیچ کاره. بعضی ها گفتن این العبد و ما فی یدهی کان لمولا معناش این است که مثل حیوان نیست، مالک می شود اما ملکیتش طولیه، همینطوری که عبد مالک مولا هم مالک مالشه و خودش هر دو. میشد ملک طولی. خب وقتی ملک طولی شد دیگه خمس نداره، زکات نداره و سابقاً هم یکی از شروط عامه فرمودن حریت. و اقوال دیگر هم در مسئله هست و من جمله این که این عبد مالک مالک طولی هم نه، اما چون که اون عقل حسابی رو نداره یه سرپرست میخواد، لذا ای بخواد تصرف در اموالش بکند باید با اجازه مولا باشه. و سابقا گفتیم که علاوه بر این که باید حریت باشد، علاوه بر این که باید ملکیت باشد، باید تمکن از تصرف هم باشد. و این چون که تمکن از تصرف ندارد بنابراین زکات نداره، مولا هم که ملکیت نداره، بنابراین اصلا اگر مالی پیدا شد نه بر عبد واجبه نه بر مولا. که اول عبارت مرحوم سید همینه، کما لا یجب الزکات علی العبد کذا لا یجب علی سیده. خب این مسئله چهارم، اگه مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه این مسئله رو عنوان نکرده بودند خیلی به جا بود، برای اینکه مسئله سالبه به انتفاع موضوعه. مسئله پنجم که مرحوم سید مسئله را خیلی مشکلش کردند، در حالی که به عقیده ما مسئله خیلی آسانه. مسئله رو شش تا فرض هم ایشون برای او کردن و مسئله این است، اگر کسی نمیدونه بالغ یا نه، یا نمیدونه این گندمه نبوف کرده یا نه، یا مثلا حلول حال حول شده یا نه، چه بکنه؟ مرحوم سید مسئله رو بردن تو مسئله مشکل در اصول اصل تأخر حادث. مسلم در اصول یادتونه یکی از تنبیهات استصحاب مسئله تأخر حادث بود که آیا جاریه جاری نیست، آیا هر دو جاریه؟ آیا هر دو جاری سؤس مثبت از کار میفته؟ اون معرکه‌ای که در تنبیه تأخر حادث داشتیم، همون فروز را به طور اشاره مرحوم سید اینجا آوردن. یک کسی نمیدونه بالغ شده یا نه، خب میفرمایند که اصالت عدم بلوغ، نمیدونه آیا این گندمش به نصاب رسیده یا نه. اصل عدم رسیدن این گندم ها به نصاب. بعد تعارض میندازن، اگر بدونه یا بالغ شده یا گندم به نصاب رسیده چه بکنه؟ قضیه مسئله تأخر حادث رو جلو میکشند و هر دو اصل جاری میکنند و تعارض میکنند و تساقط. و بالاخره مطالعه کردید مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه این مسئله رو در این جا خیلی مشکلش کردن. مشکل کردن مسئله هم اینه که مرحوم سید همه فروز ششگانه را بردن رو اصل موضوعی. نمیدونه بالغ شده یا نه، نمیدونه اون زکات به حد نمو رسیده یا نه، به حد زکات رسیده یا نه. یا میدونه هر دو او بالغ شده، اونم نبو، اما نمیدونه کدوم مقدم و مؤخر بوده. یا این که میداند یا بالغ یا نبو، احدهما. و در اصلی که جاری میکنن اصل رو میبرندش روی اصل تأخر حادث و روی اصل موضوعی و از عدم بلوغ و از عدم نمو و اونجا که تعارض نباشه بهش عمل میکنند، اونجا که تعارض بشه تساقط و اون قضیه از تأخر حادث در اصول. مسئله از تأخر حادث در اصول مسئله مشکلی بوده، حتما مطالعه کردید. اینجا هم مرحوم سید این مسئله رو فوق العاده مشکلش کرده است. اما اگر کسی دست از این اصل موضوعی برداره بره رو اصل حکمی، نمیدونه بالغ شده تا زکات براش واجب باشه یا نه از عدم وجوب، چرا این را جاری نمی کنه مرحوم سید؟ نمیدونه نمو پیدا شده یا نه از عدم وجود. نمیدونید احده ما هستن، نمیدونه کدوما، برمیگرده به این که نمیدونه آیا زکات براش واجبه یا نه از عدم وجود و روحش شش تا فرض به جای اصل موضوعی اصل حکمی. مسئله فوق العاده میشد آسون. مسئله هم بر میگرده به این که نمیدونه زکات براش واجبه یا واجب نی واجب نی. لذا نمیدونه بالغ شده یا نه، نمیگه بالغ نشدم یا شدم، نمیدونه، نمیدونه زکات براش واجبه یا نه از عدم وجود. یک گندمی داره خوشه کرده، نمیدونه آیا به حد نصاب رسیده یا نه. خب اصل موضوعی بگید به حد نصاب نرسیده، تا اون که برگرده به این که حالا که به حد نصاب نرسیده از عدم وجوب، بگیم آقا چرا اصلا اصل موضوعی جاری میکنی؟ این گندما نمیدونیم آیا به واجب از زکاتشو بدیم یا نه، رفع مالا یعلمون. کلیه شش فرضی که مرحوم سید کردند بردندش تو اصل موضوعی، و اگر ما کلیه فروض را ببریم تو اصل حکمی هم مسئله آسان می شود، هم مسئله به جا می شود، احتیاج به اصل تأخر حادث هم دیگه پیدا نمی شه، نوبت به اصل موضوعی هم نمیرسه، و بالاخره این شش فردی که مرحوم سید اینجا کردن، هر شش فرد برمیگرده به این نمیدونین زکات بر این واجب است یا نه از عدم وجوب. خب ما موضوع بخواهم درست کنیم برای اینکه وجوب رو به کارش داریم دیگه. شما اگر بتونی از عدم وجوب جاری بکنی براعت دیگه، بتونی براعت جاری بکنی نوبت نمیرسد به اصل موضوعی. نمیدونم آیا بر من واجب است یا واجب نیست، واجب نیست. هر شش فرضی که مرحوم سید کرده برمیگرده به براءه. نمیدونیم دیگه، برای اینکه نمیدونه نموب یا نه، نمیدونه واجبه یا نه، نمیدونه بالغ شده یا نه، نمیدونه واجبه یا نه، نمیدونه بلوغ و نمو، این دوتا یک کدامش پیدا شده، کدوم مقدم بر دیگری بوده، برمیگرده به این که نمیدونه آیا زکات براش واجبه یا نه. نه اون مشکلهاشم اصل حکمی پیدا میکنه دیگه، چه رسد به اون آسونهاش. و کلی. حالا دیگه این ظاهراً به فکری رو نکردید شما، دیگه حالا ظاهراً فکری ایران بکنید که این فروزی که مرحوم سید در اینجا آوردند و همش بردند روی اصل موضوعی و مبتلا شدن به اصل تأخر حادث و به مرحوم سید عرض میکنیم آقا چرا خودتون رو در مضیقه انداختیم؟ این شش فرضی که میکنید، این شش فرض همه برمیگرده به این. نمیدونم زکات برام واجب است یا واجب نیست، رفع مالای علمون میگه واجب نیست. در این شش فرض یه جا نداریم که بدونم زکات برام واجبه. وقتی که یه جا نداریم بدونیم زکات برام واجبه، همه اصل براءت میگه واجب نیست. در هر شش فرض مرحوم سید به جای اصل موضوعی اصل حکمی جاری میکنم و اصل حکمی یعنی براءت، یعنی عدم وجوب زکات. اینم مسئله پنجم. مسئله ششم مسئله خوبیه، جاهای دیگه هم به درد میخوره و اون اینه که اگر چیزی خیاری باشن آیا این ملکیت می آورد یا نه؟ مثلی که مثلا شما خانه رو می خری اما اختیار فسخ یک ساله می گذاری، آیا مالکی؟ خب مشهور در میان اصحاب میگن بله، دلیلش هم اینه که میتوانه بره تو خونه بشینه و حقم داره. اون کسی که خونه رو فروخته حق نداره بگید که چون خیار داری تصرف ملکی نمیتونی بکنی، نه، میتوانه بره در خانه بشینه، سر سال که میشه اگر فسخی اومد تو کار اومد، اگه فسخی تو کار نیمد اون معامله معلقه منجز میشه. اما خیار موجب بشه ضرر به اصل بی بخوره، به اصل شرا بخوره، معامله موجب بشه تسعهده ما تصرف در اون نتونن بکنند، نه کسی گفته است. و مرحوم شیخ انصاری هم که این مسائل را در مکاسب یادمون داده قضیه را قبول دارن. خب مسئله ما هم همینه. یه طلا و نقره ای خریده است اما اختیار فسخ گذاشته دو ماهه، سه ماهه. حالا الان این مالک این طلا و نقره است یا نه؟ آری، دلیلش هم اینه که میتواند بفروشه، دلیلش هم اینه است که میتواند تصرف در او بکنه، خانه رو خریده میتواند بره در اون خانه بنشینه. وقتی چنین شد بنابراین اگر حلول حول شد موجب زکات می شود. کسی که طلا و نقره رو خریده یک سال اختیار پس گذاشته، حالا سر شش ماه اون یک سال باید رو طلا و نقره بگذرد، رسید سر سال، رسید سر سال، رسید کی باید زکات بده؟ اون کسی که مالکه. کی مالکه؟ اون کسی که خریده است و اختیار پس روی او گذاشته. یا مثلا گندم را، بستان را خرید و الا این که اختیار گذاشت که یک ساله اگه بخواد فسخش بکنه. حالا الان موقع انگورشه، انگورش به حد نصاب رسیده، کی باید این زکات این انگور رو بده؟ صاحب این انگور. صاحب این انگور کیه؟ اون کسی که ملک استراری داره، یعنی ملک خیاری داره. دلیلش هم برای این است که میتواند بفروشه، با خیار بفروشه، میتواند تصرف کنه، میتواند بره تو باغ استفاده کنه، میتواند انگور رو بیچینه بفروشه و امثال اینا. اینم مسئله ششم. مسئله هفتم ان شاء الله برای فردامون. صلی الله علی محمد و آل محمد.